أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا قال علي عليه الصلاة والسلام أحسن الكلام ما زانه حسن النظام وفهمه الخاص والعام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند بهترین سخن آن است که منظم باشد و عام و خاص بفهمند، یعنی هم برای خواص مفید باشد هم عوام بفهمند و بهره ببرند. از همین کلام میتونیم بفهمیم که اگر مطالبی که ما میخوایم برای شنوندگان، برای شاگردان، برای مخاطبان بگیم اگر منظم و دستبندی شده باشد قطعا بهتر میفهمند و غرض از بیان احکام هم در مرحله اول فهم احکام است، در مرحله بعد عمل به احکام است، یعنی نهایت عمل به احکام است، اما به هر حال ما باید به گونه‌ای بگیم که بفهمند، یاد بگیرند. لذا اگر مسائل رو دستبندی کنیم، منظم کنیم، قطعا هم خودمون میتونیم در بیان بهتر مطالب رو تبیین کنیم، بیان کنیم، هم مخاطبان، شنوندگان بهتر میفهمند. در بخش اول بحثمون که آمادگی برای بیان احکام هست، ما مراحلی رو عرض کردیم. مرحله اول انتخاب بحث بر اساس ملاک هایی که بیان شد، بحثمون انتخاب میکنیم، بعد بحث رو به طور کامل و دقیق مطالعه میکنیم. پس از مطالعه دقیق و کامل بحث یا همزمان با اون مسائل رو انتخاب میکنیم. داخل یک بحث ممکنه همه مسائل اون بحث رو لازم ندونیم که بیان کنیم، مسائل رو باز بر اساس همون ملاک ها انتخاب میکنیم. مسائلی که انتخاب شد منظمش میکنیم، دستبندی میکنیم. رسیدیم به این مرحله، کیفیت تنظیم و دستبندی احکام. برای تنظیم و دستبندی احکام چند شیوه وجود داره، شیوه های تنظیم و دستبندی احکام. یک، شیوه خوشه‌ای یا نموداری، این اولین شیوه و متداول ترین. دوم، شیوه پرسشی، یعنی طرح سوال، ریختن مسائل در قالب چند سوال. سوم، شیوه عنوانی. و چهارم، تلفیقی. گرچه شیوه چهارم یک شیوه جدایی نیست، ترکیبی از هموناست، ترکیبی یا تلفیقی. جلو تلفیقی میتونید بنویسید ترکیبی. شیوه خوشه‌ای همون شیوه نموداری، جدولی، متعارف و متداول هست که یک بحثی رو از کل به جز میروند. چون که یک خوشه انگور رو فرض کنید، اون اصلش باز شاخه های ریزتر داره تا به نهایت میرسد. درختی هم گفته میشود از اون بنه به شاخه های اصلی، بعد شاخه های ریزتر تا نهایت به برگ ها. این شیوه متداول تر هست، شاید هم راحت تر هم باشد، در برخی از موارد مؤثرتر هم شاید باشد. شیوه دوم شیوه پرسشی است، یعنی ما مسائلی رو که انتخاب کردیم یا بحثمون رو بریزیم در قالب یه تعداد سوال، اما سوال های دقیق، بار ترتیب منطقی و منظم سوالا رو مطرح کنیم، به جواب اونها بپردازیم. بعد همون سوالها ممکنه سوالهای ریستری هم پدید بیاره. سومم عنوانی، این حالا بنده اسگذاری کردم، حالا ممکنه چیز دیگه هم به ذهن شما بیاد. یعنی ما عناوین جدید برای برخی از مسائل احکام بسازیم و مسائل مربوط به اون عنوان، تحت اون عنوان رو از جاهای مختلف فقه جمع‌آوری کنیم و تحت اون عنوان ارائه بدیم و این هم گاهی تأثیرش زیاد هست. حالا نمونه برای همین ها عرض میکنیم. مثلا فرض نگاه کنید، احکام لباس، ما احکام لباس نمازگذار داریم، اما به طور کلی احکام لباس، اون چی که مربوط به لباس است، چه لباس نماز، چه لباس حجاب، چه لباس احرام، چه لباس آخر، اینا رو همه رو یک جا بیاریم تحت عنوان احکام لباس. چهارم تلفیقی، یعنی ممکن است ما از پرسشی شروع کنیم و خوشه‌ای و نموداری پیش بریم، تلفیق و ترکیبی از
دو تا از اینها یا هر سه اینها یک عنوان جدید ساختیم. خب این عنوان عامل این شده است که مسائل مربوط به اون رو و تحت این عنوان رو از جاهای مختلف جمع‌آوری کنیم. بعد ادامهش ممکنه همون شیوه نموداری خوشه پیش بریم. اصل سخن این بود که اگر مسائل را ما منظم و دسته‌بندی کنیم، قطعا هم خودمون بهتر میتونیم بیان کنیم، هم مخاطبینمون بهتر میفهمند. و این نکته رو اینجا اشاره کنم، خیلی ها میان میگن که ما مسائل احکام رو فراموش میکنیم. بارها مطالعه کردیم، باز برخی از مسائل تو ذهنمون نمیمونه، فرار است. این به هر حال فرار است، اما باید راههایی پیش گرفت که تا حدی بتونیم اینو رو حفظ کنیم، در حافظه نگه داریم. یکی از شیوه های خوب برای حفظ و نگهداری مسائل فقهی در ذهن و جلوگیری از فرار اونها از ذهن، همین تنظیم و دستبندی است. یعنی اگر شما یه بحثی رو که انتخاب کردید، مسائلی رو که میخواید بگید، بنشینید اینا رو منظمش کنید، روش فکر کنید، عنوان بهش بدید، مسائل هر عنوانی رو تحت خودش بیارید، مقسمی، قسیمی، خب این سبب میشه که با تفکر و تعمق به مسائل بنگرید و خوب اون جزئیات رو از هم تفکیک کنید. بعدم که مینویسید دیگه قطعا در ذهن جا میگیره و گاهی هم وقت کمتر میگیره. شاید شما 6 بار 7 بار 10 بار مطالعه میکنید، باز از ذهنتون فرار میکنه. یعنی وقت زیادی صرف میکنید مطالعه های مکرر، اما از ذهن فرار میکنه. اگر نصف اون وقت رو صرف کنید، با دقت مسائل رو منظم کنید، بهتر در ذهن جا میگیره و دیرتر فراموش میشود. تا اینجا تمام. خب این اصل مطلب که اگر مسائل احکام را منظمش کنیم، هم برای حفظ و نگهداری در ذهن خودمون یک، هم برای بهتر بیان کردن دو، هم برای فراگیری بهتر مخاطبان سه، این ثمرات رو داره. سوال بعد این است که خب شیوه های تنظیم کدام است؟ 4 شیوه رو اسم بردیم. سوال بعد این است که حالا نمونه، یعنی نمونه های از احکام رو به همین شیوه ها تنظیم و دستبندی کنیم، ببینیم چگونه میتونیم منظم کنیم مسائل احکام رو. یعنی اون مسئله اول یکی یادتون باشه، گفتیم بیان احکام یا انتخاب مسائل باید بر اساس ملاک هایی باشد. ملاک اول نیاز افراد است. خب نیاز افراد از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ یکی از راه اینه که از خودشون، یعنی در جلسه اول، اگر جلساتمون طولانی است، همون جلسه اول بگیم آقا چه مسائلی رو میخواد براتون بگیم. اگر خودمون نیاز رو تشخیص نمیدهیم، بهترین راه این است که از خودشون بخوایم. خود افراد بهتر میتونن تشخیص بدن چه مسائلی رو نیاز دارن. اما شیوه اول 2-3 نمونه از بحث احکام رو به شیوه نموداری و خوشه‌ای تنظیم و دستبندی کنیم. و اما خمس میدونیم که متعلقاتی داره، یعنی برخی از اموال است که خمس بهش تعلق میگیره. یکیش منفعت کسب یا مازاد بر مخارج سال است، یکیش معدنه، یکیش گنج است، یکیش زمینی است که کافر ذمی از مسلمانی بخرد، یکیش غنیمت. اونی که بیشتر مورد ابتلا هست و مسائلش هم مشکل تر هست، منفعت کسب همون اولیه. خب معدن اگر کسی استخراج کند، اولا همه مردم اهل استخراج معدن نیستن، بسیاری از معادن هم که تحت اختیار دولت است. معدن شخصی اگر کسی استخراج کرد، خب مخارجش رو کم میکنه، حاصلش هرچی بود 1/5 خمسش رو باید بپردازه، این مشکلی نیست. یا غنایم جنگی، مخصوصا در زمان ما با زمانهای سابق فرق میکنه، اختیارش در زمان غیبت با حاکم است، با ولی امر است. غوث یعنی چیزهایی که از دریا بیرون میارن. حالا تو مملکت ما چند نفر اهل این کارا هستن که برن تو دریاها مثلا گوهری چیزی بیرون بیارن؟ این هم که باز خیلی مورد ابتلا نیست. دیگه کدام بود؟ گنج. هرچی گنج در سابق بوده افرادی پیدا کردن، دیگه گنج پیدا خیلی نمیشود. تازه اگر گنجی هم پیدا کردید، میان جلوش میگیرن و از این به بعد هم افراد پولاشون تو بانک میذارن و نمیرن جایی انبار کنن که دیگران به عنوان گنج پیدا کنن. یا زمینی که کافر ذمی از مسلمانی بخرد، اینم مورد ابتلا نیست، اونم تازه حاکم باید بگیرد، به ما ربطی نداره. اونی که تقریبا همه افراد جامعه بجز فقرا رو، بجز اهل خمس را در بر میگیرد، همون اولیست، منفعت کسب، مازاد بر مخارج سال. کل اموال مردم 3 دسته است از حیث خمس. 1، اموالی که ما میخوایم به شیوه نموداری تقسیم کنیم، یعنی مسائل خمس رو تنظیم و دستبندی کنیم اونم مختصر، چون همه مسائل خمس رو بخوام بپردازیم این جلسه رو باید اختصاص بدیم فقط به همین موضوع، به بقیه نمیرسیم، اصلا بحثمون ناقص میمونه. اموال مردم، نگاه کنید، شما یه وقت هست اموال خودتون رو میخواد محاسبه کنید، یه وقت هست اموال دیگران رو، اشکالی هم نداره، حالا خانمی بیاد پلو شما حساب کتاب کند، در مواردی که میتونید راهنماییش کنید حسابش رو انجام بدید، وجوهش رو بره بپردازد یا تحویل بگیرید برید بپردازید. گرچه دنبال این کارا نرید، بر ما واجب نیست که اموال مردم را حساب کتاب کنیم، بر ما لازم است که مسائل شرعی رو بگیم. ما مسائل خمس رو میگیم، دقت فرمودید؟ مردم اگر نرفتن خمس بدن، ما وظیفه نداریم دستشون بگیریم ببریم حساب کتاب کنن، راهنمایی کنیم، ارشاد کنیم. اموال مردم از جهت تعلق خمس به سه دسته تقسیم می شود. هر فردی اموالی که دارد، یک، اموالی که قطعا خمس دارد، دو، اموالی که قطعا خمس ندارد. یه سری اموال است که قطعا خمس داره، یعنی یک پنجمش باید پرداخت بشود. یه سری اموال است که خمس ندارد، یه سری اموال هم هست که مشکوک است، معلوم نیست خمس بهش تعلق گرفته است یا نه، مشکوک، نیاز به مصالحه دارد. کل اموال افراد از این حالت خارج نیست. حالت اول این است که میدانیم خمس دارد، یک، میدانیم خمس بهش تعلق نمیگیرد، دو، نمیدانیم خمس بهش تعلق گرفته یا نه، از این حالت خارج نیست. و اما کدام یک از اموال است که خمس دارد؟ یک، پسنداز. پسنداز مرادمون پول پسنداز شده، چون مواد مصرفی بعد می نویسیم. دو، سرمایه. و سوم، مواد مصرفی. این سه تا قطعا خمس داره، یعنی تقریبا اتفاق فتواست. حالا ممکنه هدیه هم شما بگید به فتوای برخی از فقها خمس داره، خب بله اختلاف فتوا هست، اما مشهور اینه اون چه که از اموال مردم قطعا خمس داره، یک، پسنداز. آقا سر سال خمسیش رسیده است، چه مقدار پول الان داری از درآمد، از حقوقت، از مزدت، از درآمد خرید و فروشت مثلا؟ این پسنداز قطعا خمس داره، یک پنجمش باید پرداخت بشود. این یک. دو، سرمایه کسب. حالا کسبش هم میخواد بنویسید، سرمایه کسب، مثل مغازه، ابزار کار در داخل مغازه، ابزار کار کشاورزی، زمینهای کشاورزی، ابزار خیاطی. یک کسی ممکنه خیاط باشد، همون چرخ خیاطی و وسایل دیگه‌ای که داره اینا ابزار کار است دیگه، وسایل تراشکاری، کارخانه و امثال اینا، اجناس داخل مغازه، اینا هم سرمایه است دیگه. سرمایه کسب خمس بهش تعلق میگیره، گرچه حالا اینجا هم باز استثنایی دارن و تفاوت اجمالی هست. حالا ما بنامون تنظیم و دستبندیه، نمیخوایم فتواهای مختلف رو بگیم. خب برخی هم فرمودن که اگر نتونست خمس سرمایه رو بپردازد که از کسب لایق به شأنش میفته، خمسش واجب نیست، یا اجازه میگیره بعدن میپردازه. اما حکم اولی و مشهور این است که سرمایه هم خمس داره. و سوم، مواد مصرفی. مواد مصرفی مثل برنج، روغن، عدس، لوبیا، نخود، چای، نمیدونم امثال اینها که داخل منزل معمولا افراد دارند. بنابراین وقتی که خواستیم سر سال محاسبه کنیم ببینیم که چه مقدار خمس باید بپردازیم، ببینیم پول پسنداز شدهمون چقدر است. یک، مثلا شخصی است مبلغ پسندازیش 280,000 تومان، سرمایه کسبش اگر تا حالا اصلا خمس نپرداخته، حساب کتاب نداشته، کل سرمایه رو باید حساب کنه. اگر نه، قبلا حساب و کتاب داشته و سال گذشته خمسشو پرداخته است، از سر سال گذشته تا امسال در طول این یک سال چه مقدار بر سرمایه افزوده است؟ تو این یک سال یه خونه اضافه خریده داده اجاره، خب اینم میشه سرمایه کس دیگه. یا خانه یک طبقه بوده یه طبقه دیگه ساخته که بده اجاره، خب اینم سرمایه کسب است، یه طبقهش مورد نیاز خودش و خودش نشسته است، یه طبقه دیگه اضافه است که داده اجاره. حالا یه وقت است نه، این بنده خدا اون طبقه هم مورد نیاز است، از باب ناچاری و نداری اون یه طبقه رو داده اجاره، خب این نمیشه سرمایه کسب. اما نه، اضافه است داده اجاره، اینم میشه سرمایه. مثلا میگیم سرمایه کسبش هم فرضاً 650,000 تومان. مواد مصرفی داخل خانه، یه محاسبه ای میکنه چقدر برنج داره، چقدر روغن داره، اینایی که از درآمد خریداری شده ها، چقدر قند و شکر هست، چقدر نخود و عدس و لوبیا هست، چقدر روغن هست، اینا رو محاسبه میکنه، مجموعاً 200,000 تومان. آیا حالا دونه دونه اینا رو باید حساب کرد؟ یک راهش این است که هر کدام جدا حساب کنیم. راه دیگر این است دست بالا بگیریم که دیگه یقین داشته باشیم از این مقدار بیشتر نیست. یقین داره 200,000 تومان هم نیست. میگه حالا 200,000 تومان. خب این یقین داره اون چه که مواد مصرفی داخل خانه داره از این مبلغ بیشتر نیست و خمس این پرداخت میشود. مانعی نداره. لزومی نداره که بنشینیم ریز ریز دونه دونه چقدر برنج، چقدر عدس، چقدر نخود، چقدر لوبیا، چقدر زعفرون، چقدر زردچوبه است، چقدر نه. این مجموعه محاسبه میکنیم ببینیم چقدر میشه. 5, 8, 13, 3, 9, 11 1,130,000 تومان تقسیم بر 5 میکنیم، خمس این معلوم میشه، خمس این مقدار معلوم میشه. و اما اونایی که خمس ندارد، یه سری اموال انسان خمس ندارد. یک، مالی که به ارث به انسان رسیده باشد، پدر از دنیا رفته، مادر از دنیا رفته، شخص دیگه و مالی از او به ارث به انسان رسیده است، مال موروث خمس ندارد مگر آن که یقین داشته باشیم این مال خمس توشه، یعنی خمس تعلق گرفته و خمسشو نپرداختن. خب ما 1/5 مالک نمیشیم. اما در فرضی که ما میدانیم طرف اهل خمس بوده است، میدانیم خمس اینو پرداختن یا نمیدانیم خمس پرداختن یا نه، مگه کسی که خمس میده میاد تابلو میزنه اطلاعیه میده که من خمس اموالمو پرداختم، شاید خمس پرداخته ما خبر نداریم، نمیدانیم خمس رو پرداخته یا نه، بازم واجب نیست. مالی که به ارث رسیده است. دو، هبه یا هدیه، هدایا، جوایز، اینا که همه اینها هبه است، بخشش است. اینم باز مشهور فتوای فقهاست، برخی از فقها نظرش این است که هبه خمس داره اگر تا سر سال بمونه و خرج نشود، اما مشهور آن است که هبه هم خمس نداره. برای شما هدیه ای آوردن، کادویی آوردن، جایزه ای به شما دادن، ایدی به شما دادن. و یه قاعده کلی من عرض کنم، اگر چیزی به انسان رسید و درآمد نبود، ایدی درآمد نیست، یعنی در مقابل کار نیست، جایزه در مقابل کار نیست، حالا ممکنه ولی یه کاری انجام داده، دو جزء قرآن حفظ کرده بعد جایزه بهش دادن، اما قرار بر این نبوده، اجیر نبوده، به عنوان مزد بهش نمیدن، اینو نمیگن درآمد، این خمس ندارد. جایزه، هدیه، کادو، نمیدونم امثال اینها، مثلا هدایایی که برای خانمی میارن از زیورالات و غیر اینها، اینا خمس ندارد. سوم، جهیزیه. اما جهیزیه جزء معونه هست، معونه یعنی مخارج، مخارج سال، یعنی مایعونو به ناس، آنچه که انسان باهاش زندگی رو باید بگذرونه و در زندگی بهش نیاز داره، مثل خانه، مثل لباس، مثل لوازم منزل، یخچال، گاز، حالا فریزر اگر مورد نیاز باشد، فرش، کمد، لباس، امثال اینها به مقداری که نیاز داره، اینا جز معونه است، خمس ندارد. جهیزیه گاهی معونه است، یعنی متعارفه بین مردم این است که خورد خورد تهیه میکنن، و گاهی هم هبه به دختر هست، یعنی بخشیده به دخترش. خب مالی را که انسان بخشید به دیگران دیگه ملک خودش نیست، خمسش هم باید بدهد. این تعلق به دختر داره، دخترم خب هبه شده است، اونم خمس نداره. بنابراین حالا جدا هم بنویسید اشکال نداره. و معونه آنچه که در زندگی انسان بهش نیاز دارد. همینجا من عرض کنم معونه دو دسته است، مخارج زندگی دو دسته است، یک مصرفی که اون بالا هم گفتیم، دوم غیر مصرفی. یه سری موادی است که انسان وقتی که ازش استفاده میکند اصلش از بین میرود. برنج ازش استفاده میکنه، 1 کیلو کم میشه، 2 کیلو کم میشه، 3 کیلو کم میشود، نهایت هم تموم میشه. روغن اینچنین است، عدس اینچنین است، لوبیا اینچنین است. یه سری معونه هست که انسان در زندگی بهش نیاز دارد، استفاده هم میکند، اما عینش باقی میمونه، اصلش باقی میمونه. مثل منزل، آدم تو خونه سالیانی مینشینه، از منزل داره استفاده میکنه، خانه هم باقی است. فرش اینچنین است، سالیانی ازش استفاده میکنه، اصل فرش هم باقیه. گاز و یخچال و ظروف و امثال اینا، اینا اینگونه است. اما برنج و لوبیا و نخود اینا نه. مواد مصرفی سر سال هر چی اضافه آمد خمسش باید بپردازد، هر چی مصرف شده هیچ، سر سال باید خمسش بپردازد. اما مواد غیر مصرفی مثل اینایی که مثال زدیم خمس ندارد تا اینکه روزی هم تمام بشود. اگر یه روزی دیگه رفع نیاز شد، بله ایشان موتورسیکلت داشت، اتومبیل خرید، دیگه به موتورسیکلت نیاز نداره، این خمس دارد. اگر فرش اضافه خرید یا فرشی از او دیگه رفع نیاز شد، فرش دیگر کمد، حالا مثال بزنیم، یا یخچال، یخچال کوچیکی داشت، یخچال بزرگتری خرید که دیگه به اون نیاز ندارد، او خمس داره چون رفع نیاز شده است. اینم معونه. خیلی خوب، اینا هم خمس ندارد. و اما مشکوکات، مشکوک ها اون اموالی که خمس داره که داره، همین اموالی که خمس ندارد، اگر ما ندانستیم که از مال متعلق به خمس تهیه شده است یا نه، خانه داره، خب خانه خمس نداره، اما در صورتی که از مال متعلق خمس تهیه نشده باشد، پولش ممکنه مونده چند سال پسنداز کرده بعد خانه خریده، خب اصل پول بهش خمس تعلق گرفته، خب این خانه هم خمس دارد. فرش خریده، یخچال خریده، اما با پول پسنداز شده ای که خمس بهش تعلق گرفته، خب این هم خمس دارد. اما یه وقت هست ما نمیدونیم، از طرف میپرسیم خب اینو چجوری تهیه کردیم، من نمیدونم پولش سال برش گذشته بود یا نه، یادم نیست. خب این موارد مواردی است که مشکوک است، نمیدانیم خمس دارد یا خمس ندارد. اینا دیگه نیاز به چی دارد؟ مصالحه دارد. مصالحه یعنی چه؟ من یه مثال بزنم. شخص الف از شخص ب مبلغی طلب دارد، هر دو هم میدونن، یعنی بدهکار میداند یه مبلغی بدهکار است، طلبکارم میداند طلبکار است، اما یادشون رفته، نوشته داشتن گم کردن یا نوشته نداشتن، الان هیچی یادش نمیاد، هر چی فکر میکنه چقدر من بدهکار دارم، آقا من یادم نیست، من تو یادت نیست، نه خب اینجا باید چیکار بکنن؟ هیچ راه چاره ای نیست جز مصالحه، یعنی صلح کنن، همدیگر رو راضی کنن، آقا یه به مبلغی چقدر، خب دیگه بقدر که طرفین راضی باشن. در بحث خمس هم یک بدهکار هست، یک طلبکار. بدهکار این فرد است، طلبکار ارباب خمس که خمس مصارف متعددی دارد، خب نصفش سهم سادات است، نصفش سهم امام هست، اختیار سهم سادات هم امروزه فتوای اکثر فقها این است که با حاکم است، با ولی امر است، خب ای باید با او مصالحه کند، نمیتونه با تمام فقرا، با تمام متولیان مدارسی که نمیشه، با او باید مصالحه کند. خب او هم مرجع تقلید، ولی هم همه جا که نمیتونه با تک تک افراد این کار را انجام بدهد، نماینده مشخص میکند، اجازه میدهد به افرادی که اون افراد مجاز هستند در مصالحه، و همچنین گاهی قرض دادن که اصطلاحا میگن دستگردون، یا مهلت دادن برای پرداخت خمس. معمولا اجازاتی که فقها به افراد میدن برای حسابرسی خمس، این مصالحه را هم اجازه میدن، چون راهی نیست. بنابراین کسی که اجازه ندارد این بخش سومو نمیتونه انجام بدهد. چه کار کنیم؟ حالا اگر اجازه نداریم حسابرسی را میخوام انجام بدهیم، چه کار باید کرد؟ این فرض اول که معلومه، فرض دوم هم معلومه، فرض سوم صورتش رو مینویسیم، مبلغش رو مینویسیم، میبریم پلو فردی که اجازه دارد، او حالا به هر مبلغی که صلاح میداند با وضع حال طرف و به هر حال مصلحتی که هست، به یک مبلغی خمس این را چکار میکند؟ مصالحه میکند، دیگه میشه حلال، چاره ای هم جز این نیست. اگر مصالحه نشه نمیتونه تو این مال تصرف کند. این اموال افراد. اما این نکته رو توجه داشته باشید، مسائل خمس گسترده است، ما بیشتر اینجا بنای بر کیفیت تنظیم مسائل خمس بر اساس روش اول که روش نموداری است داشتیم، دیگه بیش از این به جزئیات نمیپردازیم، چون جزئیاتش امروزه خب خیلی هست، مثلا بحث وام ها مطرح است، خیلی چیزای دیگه. اما یه قاعده کلی خدمتتون عرض کنم، بدهی هایی که در اینها دخیل بوده است، یعنی سرمایه شخص داره الان 5 میلیون میارزه، اما 3 میلیونش وام است که هنوز اقساطش رو نپرداخته است، یعنی 3 میلیونش مال این فرد نیست، خمس چه مقداری رو باید بدهد؟ خمس 2 میلیون را، 2 میلیونش مال خودشه، این بدهیشو کسر میکنن. یا اموال مصرفی داخل خانه رو نسیه گرفته از مغازه، هنوز بدهکار است، خب این بدهی رو کسر میکنن. بدهی هایی که در جمع آوری اینها دخیل هست، حالا در سرمایه یا در معونه و غیر اینها، اونا کسر میشود. مثال بزنم، یه شخصی 200 هزار تومان پسنداز داره و از مغازه سر کوچه اجناسی رو نسیه گرفته که الان 60 هزار تومان به او بدهکار است. 200 هزار تومان پسنداز، 60 هزار تومان برای مواد خرجی سالش بدهکار شده است. این باید چیکار بکند؟ میاد حساب میکنه، میگه 200 هزار تومان پول پسندازمه، مواد مصرفی باقی مانده داخل خانه هم چقدره؟ مثلا 20 هزار تومان. این شد 220 هزار تومان. 60,000 تومان بدهکارم بابت همینها، منهای 60,000 تومان میشه 160,000 تومان. خمس 160,000 تومان رو میپردازد. شخصی خانه دارد، دقت کردید، رفته وام گرفته است، سهام شرکت شریک شده است، درسته؟ خب این وام دخیل در این پسنداز نیست، این وام رو رفته سهام شرکت خریده. سهام شرکت چقدر میارزه؟ مثلا 3,000,000. چقدر وام گرفته است؟ 2,000,000. چقدر قسطشو پرداخته است؟ مثلا میگیم 500,000 تومان. اولا 1,000,000ش که مال خودت بود، 500,000 تومان هم قسطش دادی که مال خودت شده است، شد 1,500,000 تومان. چقدر روش بدهکاری؟ 1,500,000. این 1,500,000 از او کم میشود. اگر وام دخلی در اون چی که داریم محاسبه میکنیم ندارد، در راه دیگه ای خرج شده است، کسر نمیشود وام که کلن بدهی. خب این مسائل خمس دیگه یکمی هم مفصل شد، یعنی شیوه دستبندیش. و اما یه موضوع دیگر که بتونیم به همین شیوه دستبندی کنیم، مسائل وضوی جبیره. اگر بنا شد که مسائل وضوی جبیره رو بگیم، می‌نشینیم مسائل وضوی جبیره رو تنظیم و دستبندی می‌کنیم. گاهی مسائل مقدماتی مثل تعریف وضوی جبیره قبلا باید داشته باشیم، یا بحث خمس، اصل خمس باید تا اجمالا توضیح بدیم، راجب خمس باید مقداری توضیح بدیم که چرا باید خمس پردازیم، یا خب اصلا طرف اصل مسئله خمس رو قبول نداره تا حالا بخوایم مسائل خمس براش بگیم. در باب وضوی جبیره اصل جبیره رو باید توضیح بدیم که جبیره چیه. خب میدونید که جبیره دوایی است که بر زخم میزنن، یا چیزی است که بر زخم یا شکستگی میبندن، اینو بهش میگن جبیره. یا به طور کلی هر مانعی که جلوگیری کند از رسیدن آب به عضو که لازم باشه روی همون شسته بشود یا دست کشیده بشود. خب این تعریف جبیره. معمولا افرادی که وضوی جبیره میگیرن یا عضوشون شکسته است، عضوی از اعضای وضو، یا زخم است. ما میتونیم بر این اساس تقسیم بندی کنیم تا بتونیم احکامش رو بیان کنیم. زخم یا شکستگی گاهی بر اعضای شستن است. اعضای وضو رو تقسیم کردیم به اعضای شستن، اعضای مسح. اعضای شستن صورت و دست ها، اعضای مسح سر و پاها. گاهی ممکنه صورت زخم باشد یا دست زخم باشد، و گاهی ممکن است سر یا پاها زخم باشد، گاهی بر اعضای مسح است. این دو حکمش فرق میکنه، در برخی از مسائل جزئی متفاوت است. اگر بر اعضای شستن است، مثلا صورت زخم است یا دست زخم است، گاهی وقتا است روی زخم هم باز است، گاهی وقتا است روی زخم باز نیست، باندپیچی کردن، گچ گرفتن مثلا، یک، روی آن باز است یعنی نبستن، دو، روی آن بسته است. جایی که روی زخم باز است یا شکستگی رو گچ نگرفتن، باند پیچی نکردن، گاهی اوقات است که آب برای عضو ضرر ندارد، گاهی اوقات است آب برای عضو ضرر داره. درسته زخمه بازم هست، اما امکان شستن هست، میتونیم بشوییم، آبم برایش ضرر ندارد و به طور معمول و عادی وضو بگیریم. گاهی وقت هست نه، زخم هست، زخمم بازه، اما نمیتونیم بشوریم چون آب براش ضرر داره. این دو صورت. پس فرض اول، روی آن باز است، آب ضرر ندارد. فرض دوم، آب ضرر دارد. فرض اولی که آب ضرر ندارد، خب زخم باشه، شکسته باشد، باز هست اولا، آب هم ضرر ندارد ثانیان، خب باید به طور معمول وضو بگیره دیگه. وضوی معمولی حکمش اینه، وضوی معمولی. بله اگر مثلا خون جاری است و وای نمیشه، آب ضرر نداره، میتونه بشوره، اما خون همچنان جاری است، الان هم وقت نماز داره میگذره و هیچ امکانی نداره. اگر میتونه که دست روش بگذارد، مثلا انگشتش زخم است، بله آدم وقتی که زیر آب میگیره دستم روش میگذره، این خون وای میشه، یه لحظه بر میداره آب کشیده میشود، یه لحظه دیگه بر میداره آب وضو چی میشه؟ جریان پیدا میکنه، باز دوباره انگشت رو روی زخم میگذاره، این وضو درست. اما اگر اینم امکان ندارد، یه زخم زیادی است، خب در این صورت باید چیزی روش ببندد و وضوی جبیره بگیرد. اما اگر آب ضرر دارد، روی آن باز است، آب ضرر دارد، وضوی جبیره ای. وضوی جبیره ای یعنی چه؟ یعنی روی زخم رو پارچه پاکی یا مثلا پلاستیک هم باشه اشکالی نداره میبندد و جاهایی که باز هست به طور معمول میشوید و جایی که جبیره است دست و خیس میکنه روی جبیره میکشه، مثل مسح. مسح سر آدم چجوری میکشه؟ همین دست که خیس است از وضو روی سر میکشه یا روی پاها میکشه. این چون که الان داره میشوید، خب مقداری که باز بود شست، مقداری که باند پیچی شده یا بسته از خودش دست خیس میکنه روش میکشد. دیگه اینجا شستن لازم نیست، بر جبیره دست تر کشیدن کافی است. اما یه وقت است صورت یا دست ها زخم است یا شکسته است، روی آن بسته است. خب آیا آب براش ضرر دارد یا ضرر ندارد؟ همون دو فرض اول. یک، آب ضرر ندارد اگر باز کردنش ممکنه. درسته روی زخم بسته است ولی آب ضرر ندارد. مثلا حالا زخم بوده، آبم ضرر نداشته، الان پارچه‌ای بسته یا چسب روش زده، میتونه چسب رو برداره، میتونه پارچه رو باز کند و وضو بگیرد. تکلیف چیه؟ وضوی معمولی، یعنی باید جبیره رو باز کند، بردارد و به طور معمول وضو بگیرد. اما فرضی که آب ضرر ندارد، روی زخم بسته است، آبم ضرر ندارد اما جبیره رو نمیتونه باز کند، دست رو گچ گرفتن، اگر بخواد خوب بشه دو هفته بعد تو گچ باشد، خب چاره ای نداره جز وضوی جبیره. اما فرضی که روی آن بسته است، روی زخم بسته است ولی آب ضرر دارد، اینجا لازم است که باز کند یا نه؟ خب چه ثمره ای داره؟ حالا چه باز کردن زخم یا برداشتن جبیره ممکن باشد چه ممکن نباشد، هیچ ثمره ای ندارد. فلذا اینجا دیگه باز تقسیم نمی شود، وظیفه وضوی جبیره است. این تمام. و اما اگر زخم یا شکستگی بر اعضای مسح باشد، یعنی روی سر باشد یا روی پاها، ممکنه اینجا سوال کنید چرا جدا نوشتیم؟ خب به طور کلی می نوشتیم که زخم یا شکستگی روی زخم باز است، روی آن بسته است و احکامش مگه فرق داره؟ بله، اعضای شستن در وضو به طور کامل باید عضو شسته بشود، یعنی تمام عضو دخیل است، تمام صورت باید شسته بشود، تمام دست باید شسته بشود. اما اعضای مسح به طور کامل باید مسح بشود؟ نه. سر رو اگر شما یه انگشتی بگذارید، به اندازه یه بند انگشتم بکشید رو سر، مسح درست است. مسح پا، دست رو یک انگشت پا از نوک انگشت بکشید تا مفصل، درسته، یه دونه انگشت، هر کدام انگشتان هم باشه درسته. بنابراین اینجوری نیست که تمام عضو دخیل باشد، فلذا اینجا اینگونه تقسیم بندی میشه. یک، پاش رو چسب زده یا جلو سر روی قسمتی بسته است اما یه قسمتی هم بازه برای مسح، میتونه مسح بکشد. یه وقت هست نه، محل مسح باقی نیست. فرض اول که محل مسح باقیه، وضوی معمولی دیگه، همونجا رو مسح میکند. اما اگر محل مسح باقی نیست، یعنی کل محل مسح را جبیره گرفته است، یا حالا جبیره نگرفته است اما زخمه، خونالود هست، شستنش، خوش کردنش امکان ندارد که بعد بتونه مسح بکشد. اگر محل مسح باقی نیست، اینجا باز دو فرض دارد. یک، محلی برای مسح باقی نمونده است، آیا میتونیم محلی پدید بیاریم؟ یعنی چه؟ یعنی یه قسمتی رو بشوییم، خوش کنیم، مسح بکشیم. یک، یه قسمتی از جبیره رو یا تمام جبیره رو برداریم مسح بکشیم یا نه؟ یا تعبیر سادش، مسح ممکن است یا نه؟ اگر مسح عضو ممکن است، دو، مسح عضو ممکن نیست. این ممکن است یا ممکن نیست توضیح دادیم، اونجایی که ممکن نیست یعنی حالا یا محل مسح را کلن پوشندن یا خودمون پوشندیم، یا محل مسح زخم است و امکان این که مسح بکشیم وجود ندارد. اگر مسح عضو ممکن است باز میشه وضوی معمولی، اما اگر ممکن نیست وضوی جبیره ای. خب این تمام شد، یک توضیح مختصر و وقتمون هم تمام. ما به شیوه خوشه ای از یک کلی شروع کردیم، زخم یا شکستگی دو قسمش کردیم، یا بر اعضای شستن است یا بر اعضای مسح. بر اعضای شستن روی آن باز است، روی آن بسته است، روی آن باز است، آب ضرر ندارد، آب ضرر دارد. باز اگر روی آن بسته است، آب ضرر ندارد، آب ضرر دارد، همجوری رفت تا آخر. به این شیوه که باشه، چون مسائل تفکیک میشه، مثل یک ظرف غذا که لقمه لقمه باید خورد، یک باره قابل هضم نیست. مسائل فقهی به هم ریخته و یک باره بخوام ارائه بدیم قابل فهم نیست. اما اگر تفکیک شد، اونم تفکیک منطقی، منظم بهتر یاد میگیرن. این شیوه اول بود برای تنظیم و دستبندی احکام، یعنی شیوه نموداری یا خوشه‌ای. این تمام. اما شیوه های دیگه را بحث های دیگر. اگر محل مس جبیره است، وضوی جبیره بر تیمم مقدم است. اونجایی که می فرمایید تمام اعضا هست، تمام اعضا یعنی صورت، دستها، پاها و سر، یا معظم اعضا، بیشترین اعضای وضو را اگر جبیره پوشنده باشد، برخی میگن تیمم، برخی مثل حضرت امام میفرمان بنابر احتیاط واجب هم وضوی جبیره هم تیمم. این مورد که شما میفرمایید تیمم نیست، وضو بر وضوی جبیره مقدم است، وضوی جبیره بر تیمم مقدم است. این یادتون باشه، تا میتونیم وضوی جبیره بگیریم نباید تیمم کنیم. در برخی از موارد هم هست که هر دو رو باید انجام داد دیگه، حالا اونها فرصت پرداختن به تمام اونها نیست. مثلا جایی که جبیره بیش از حد معمول اطراف زخم را پوشنده باشد و امکان برداشتن هم نیست، خب اینجا گفتن هم وضوی جبیره بگیرد هم تیمم کند. جایی که انسان نمیدونه وظیفش تیمم است یا وضوی جبیره، فرمودن هم وضوی جبیره هم تیمم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.